الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم، عهده‌دار این بود که تطاوعی که در شهرین متصابین به مانند آن واجب است، اگر در اثر افطار روی عذر آسیب دید و اون عذر برطرف شد، لازم است روزه از اول استیناف بشود و همه روزها اعاده بشود، یا بنای بر گذشته کافی است و تتمه رو بیاورد. برابر اون چه که از بعضی از صحیح استفاده می شد این بود که اگر چنون که این اخلال به تتابع روی عذر باشد، آسیبی به تتابع نمی رسد، و اگر عمد باشد که آسیب می رسد. پس اگر تتابع به هم خورد در اثر عذر، استیناف از اول لازم نیست، و اگر تتابع به هم خورد در اثر اختیار و عمد، استیناف از اول لازم. این حکمش گذشت. فروع بعدی مصداق این عذر را حالا دارن ذکر میکنن و دو فرع است که زیر مجموعه مسئله ششم به عنوان مصداق عذر ذکر می شود، که یک فرع مربوط به عذر تکوینی است، فرع دیگر مربوط به عذر تشریعی. اون عذر تکوینی نظیر نسیانی را که صاحب عروه یا دیگر فقها رضوان الله علیهم ذکر فرمودند جدوه مثالی دارد، نه جنبه تعیینی. نسیان هست، نوم هست، حامل بودن زن هست، مرضع بودن زن مرضعه هست و ماننده ها. اینا اعذار تکوینی است که نمیگذارد این شخص روزش رو متتابعا انجام بده. بعضی از این اعذار مانع اصل صومن، بعضی از این اعذار مانع تتابع صومن. فرمودن به این که نسیان عذر است و اگر کسی در اثر نسیان موفق نشد به تتابع و بعد متذکر شد، لازم نیست روزهای گذشته را استیناف کند، بلکه بقیه را بیاورد کافی است. عده اشکال کردن، گفتن نسیان عذر نیست، برای اینکه اون چه از صحیحه سلیمان بن خالد یا سایر صحاح استفاده می شود این است که مما غلب الله باشد، یعنی یک کاری به خدا اسناد داده بشود و این شخص مکلف مغلوب کار الهی قرار بگیرد تا بشود مما غلب الله. نظیر بیماری برای زن و مرد که مشترک است، نظیر حیض و نفاس که مخصوص زن است، اینا مما غلب الله است. اما نسیان مما غلب الله نیست، برای اینکه در آیات قرآن کریم نسیان به شیطان اسناد داده شد نه به الله. در جریان موسی و خضر سلام الله علیهما آمده است و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه آمده است که فانساه و شیطانو ذکر ربه. در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ذات اقدس اله فرمود که فاما ینسینک شیطانو بعد از ذکر را تقود بر. در این موارد نسیان به شیطان منسوب است و چیزی که به شیطان منسوب است شیطان می شود غالب، نه الله. به ما غلب الله نیست، به ما غلب شیطان است. پس نسیان جز اعذار نیست. که این نقد را برام صاحب حدائق و همفکرانشون دارن. این تام نیست، برای اینکه هرگز در قرآن کریم یا روایت نیامده است که انما نسیانو من شیطان. مواردی را شما ذکر کردی که در اون موارد نسیان به شیطان اسناد داده شده است، و این هم قضایای شخصی است، نه قضایای حقیقی و نه قضایای خارجی، چون قضیه خارجیه هم قابل استدلال در علوم است. قضیه خارجیه که معمولا این آیون یاد میکنن، اینا مجموع چند تا قضیه شخصی را خیال میکنن قضیه خارجی است، در حالی که سنخ قضیه خارجیه چیز دیگه است. همون بیانات مرحوم آقای نائینی رضوان الله در اصول که مجموع چند قضیه شخصیه را قضیه خارجی تلقی میکردن، تو شاگردانشون مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هست که ایشون هم در اینجا به عنوان قضیه خارجی یاد میکنن. قضیه خارجی جز قضایی هست که بالاخره در علوم معتبر است، میشه بهش استدلال کرد و مانند آن. اون که در علوم معتبر نیست، به قاعده استدلال نیست، قضیه شخصیه است، حالا یا یک قضیه یا مجموع چند قضیه. به هر تقدیر اینا قضایای خارجیه نیستن، اینا قضایای شخصیان. و هرگز شیطان به عنوان مبدع منحصر به فرد برای نسیان شناخته نشده. نشانه شانه است که در باب صحب النبی، گرچه اصل مسئله سخنیست باطل، یک توجیهی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه کرده اون هم ناسواب است و باطل، دو ولی بالاخره مرحوم صدوق قائل شد به صحب النبی، بعد این صحب النبی را به اسهای الهی اسناد داد که این صحب به اسهای الهی است، نه از طرف خود پیامبر یا از طرف شیطان. خب بالاخره معلوم میشود که صحب را میشه، اسها را به خدا میشه نسبت داد، ولو سخنی است ناسواب و باطل و نوع محققین هم نپذیرفتند. اما این چنین نیست که ما بگویم انما السهو من الشیطان، انما النسیان من الشیطان، پس این نیست. نه در جریان روایت دارد، در همین سهو نبی که پیغمبر سر چون در بعض روایات دارد که حضرت یادش رفته سجده سهو به جا آورده، در باب سجده سهو و همچنین در باب صلات خسوف و کسوف اونجا بعض روایات هست. این بزرگان ما میگن یا روایت مجهول است یا ضعیف است یا ما نمیفهمیم، لست و ادری و علمشو به اهلش واگذار میکنه. مرحوم صدر رضوان الله علیه به بعضی از نصوص عمل کرده و توجیه کرده. این اسناد اسها و الله بدتر از پذیرش اصل صحب است. این هر دو امر باطل است، هم اسناد صحب به عنوان مبدع قابلی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخنیست باطل، هم اسناد اسها به ذات اقدس اله به عنوان مبدع فاعلی سخنیست باطل. اون مأمن شیطان نیست، هر سه نقره او که فلا تنساست به مانند. خب به هر تقدیر پس ما دلیلی نداریم بر انحصار اسناد نسیان به شیطان. شیطان است که نسیان الا و لابد مبدع شیطان داشته باشه. و ثانیا خب شیطان هم در دستگاه الهی کلب معلم است. این چیزی نیست که معاذالله نظیر نور و ظلمان و یزدان و اهرمن شیطان در مقابل الله باشد. شیطان هم جز جنود الهی است. ما یعلم الجنود ربک الا هو. بعد از اون استکبار و تمردش کارهای او همه حساب شده است. کجا باید وسوسه کند، تا کجا معزون است وسوسه کند، بعد نسبت به چه افرادی حق دارد اونا را بگیرد، نسبت به چه افرادی حق ندارد بگیرد. سه گروه را ذات اقدس اله در قرآن مشخص کرده است و همه کارها را هم بر به شیطان دستور داد. شیطان هم عبد محض است از اون به بعد. یه استکباری کرده، اهل جهنم هست و گرفتار عذاب ابد. اما درباره دیگران سه تا کار دارد که از هیچ کدام از اینا نمیتواند تخلف بکند. نسبت به مخلصین که اصلا حق وسوسه ندارد یا حق اغوا ندارد، یک. نسبت به افراد عادی وسوسه میکند و وسوسه هم نعمت بسیار خوبی، چون هر کس به هر جا رسیده است در اثر اینکه وسوسه شده و مجاهده کرده، در جهاد اکبر پیروز شده، چه جدی اولیاء الله. اگر وسوسه نباشد که کسی مجاهدت نمی کند، به تهذیب نفس نمی رسد، به جهاد اکبر نمی رسد، به مقام ولایت نمی رسد. این همه دعوت های فضیلت از طرف عقل و فطرت از درون و قرآن و روایت از بیرون دعوت های به طرف خیر هست. شیطان هم یه دعوت نامه می فرستد، همین. به هیچ نحو سلطه ندارد و در قیامت هم صریحا اعلام میکند که ما انا مستحقکم و ما انتم مستحقی و من سلطه‌ای نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی لو لا تلومونی لو ان لوم انفسکم. خب من یه دعوتنامه نوشتم، این همه انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین هم دعوتنامه نوشتم، میخواستید نیایید. نسبت به گروه دیگر کسانی هستند که با اینکه دعوتنامه های درون دارن به نام عقل و فطرت و دعوتنامه های بیرون دارن به عنوان کتاب و سنت، معذالک دعوت شیطان را بر دعوت دین مقدم داشتن، ترجیح دادن، اوائل به مکروهات، بعد به سیئات صغیره، بعد به سیئات کبیره، با که راه توبه به انابه باز بود بر نگشتن، با اینکه خدا مهلت داد بر نگشتن، تا به جایی که دیگه از امهال و استمهال از همه اینها گذشت، از اون به بعد ذات اقدس اعلام فرمود اینها که شیطان را ولی خود قرار دادن، منم اینها را بهار اینها رها کردم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد اینا تحت ولایت شیطانن. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. در هیچ کدام از این سه مأموریت نسبت به سه گروه شیطان از ستاد و سپاه الهی بودن جدا نمی شود. این چه نیست که حالا شیطان در مقابل الله کار را برخلاف اراده تکوینی ذات اقدس اله بخواد بکند، این طور نیست. نسبت به اون سیئه خودش البته به عذاب علیم گرفتار است. خب بنابراین اگر اولا نسیان منحصر به الله نیست، چون اینو ادله کافی نیست، و ثانیا بر فرض که تمام منحصر به شیطان نیست، بر فرض منحصر به شیطان باشد، چون شیطان جز جنود الهی است، می شود این کار را به ذات اقدس اله اسناد داد، منتها گاهی به عنوان کیفر هست، گاهی به عنوان غیر کیفر. پس نسیان عذر است. و همین دلیل حدیث رفع هم شامل می شود، رفع عن نسیان، رفع عن امتی تست، یکیش نسیان است. حالا عده زیادی از بزرگان ما این رو پذیرفتن که هم تکلیفی و هم وضعی هر دو را می گیرد. حالا بعضی ها خصوصی تکلیف رو گفتن. نسیان عذر شد. و گرچه صاحب عروه جریان نوم را، جریان حامل بودن را، جریان مرضع بودن را ذکر نکردن، ولی همه اینها زیر مجموعه عذرهای تکوینی است. سرش این است که در خصوص صحیح سوره باب الخالد عنوان عذر مطرح نشد. این که می‌بینید در کتاب‌های فقهی بزرگان ما به سه چهار دسته تقسیم شدم، برای این است که هیچ کدام از اینا تو متن روایت نیامده. بعضی از فقها ها فرمودن به این که در صورت عذر، بعضی ها فرمودن در صورت اضطرار، بعضی خصوص مرض رو ذکر کردن، بعضی مرض و حیض رو ذکر کردن. خب روایت که نه عنوان اضطرار دارد نه عنوان عذر دارد. البته در مورد تمس یا در مورد مرض که سائل سوال میکند، حضرت فرمود هازا مما قلب الله و علیه، این صغرا و لیس علا ما قلب الله و علیه شیئون، معیار مما قلب الله هست. اگر عذر بود مما قلب الله هست، اضطرار بود مما قلب الله هست. اون مصادیقی که ذکر شده حیض است، تمس است، مرض است، مما قلب الله است، نسیانم مما قلب الله است، نومم مما قلب الله است، حامل و مرضع بودنم مما قلب الله است. عنوان عذر یا عنوان اضطرار که در حدیث نقل نشده تا ما بگویم این منصرف است یا منصرف نیست، اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. سائل در جریان مرض که سؤال کرد، حضرت فرمود هازا مما قلب الله علی، این صغرا و لیس علی ما قلب الله علیه شیئون، این کبرا. عمده بررسی این که مما قلب الله هست یا نه. خب اینا اعذار تکوینی هست و مما قلب الله هست، لذا هیچ فرقی بین بیماری و حیض و نفاس نیست از یک سو، بین نسیان نوم و حمل و ارزانیست از سوی دیگر، همینا مشمول است. و محل بحثم در مسئله نسیان یا نوم و مانند اون جاییست که فرصت تجدید نیت گذاشته باشد، مثل اینکه بعد از زوال متنبه شده یا بیدار شده که دیگه وقت نیت و وقت تغییر نیت گذاشت، گاهی اصل نیت یادش می رود، گاهی نیت این صوم مشخص یادش می رود و روز دیگر را نیت می کند. پس همه اینها جز امام غلب الله هست. اینا خلاصه بس در امر اول که راجع به اعذار تکوینی است، مما غلب الله تکوینی است. فرع بعدی که مطالب فراوان را زیر مجموعه خود دارد، ایران به عنوان مقام ثانی یا امر ثانی قابل تر هست، این است که یه وقت است که عذر تکوینی نیست، تشریعی است. مثل اینکه نذر کرده پنجشنبه هر ماه روزه بگیرد، یا نذر کرده دائما روزه بگیرد. آیا کسی که نذر کرده پنجشنبه هر روز هر ماه روزه بگیرد، یا اول هر ماه روزه بگیرد، یا نذر کرده دائما صائم باشد به استثنای عیدین و مانند آن مثل ایام تشریق، آیا این اعذار تشریعی مثل اعذار تکوینی است یا نه؟ اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه اینا را از هم جدا شد برای همین است. در اصل مسئله ششم اینچنین فرمود: اذا افتر فی اثناء ما یشترط فیه تطابر لعذر من الاعذار. بعد مثال هایی که ذکر میکنن اعذار تکوینی ذکر میکنن، کالمرض و الهیز و النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضا. این تموش. و من العذر ما اذا نسی النیه حتی فات وقتها به ان تذکر بعد الزوال، و منه ایضا ما اذا نسی فنوا صوما آخر و لم یتذکر الا بعد الزوال. سر تصریح به نسیان بعد از اون قاعده عام یا مطلق برای اون بود که بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب حداق رضوان الله علیه نسیان را عذر ندانستند، برای اینکه مشمول سیه سوره ابن خالب نمیدانستند، گفتن این مما غلب الشیطان است نه مما غلب الرحمن. سر اینکه نسیان را به سرازه کردن این بود. همه اینها زیر مجموعه اعذار تکوینی است. بعد عذرهای تشریعی را جدا کرده فرمود: و منه ایزن ما اذا نظر قبل تعلق الکفاره صوم یوم کذا. این نظر این چنین نیست که عذر تکوینی باشد که انسان نتواند اون روزه متتابع را انجام بدهد، که این عذر تشریعی است. اگه کسی صوم شهرین متتابعین بر عهده او بود و شروع کرده به روزه گرفتن، برخورد کرد به پنجشنبه اول ماه، او هم که نذر کرده پنجشنبه اولین پنجشنبه هر ماه رو روزه بگیرد، این ممنوع شرعی است نه ممتنع عقلی. البته تمسو نفاس هم عذر شرعی هست نه عذر عقلی. منتها بیماری است که بیماری، نسیان، نو، امثال زاله اینا هستن که عذرن، وگرنه سفر هم عذر شرعی است، فرقی ندارد. صاحب عربه و امثال اینا که مطلق میدونن مسئله سفر را که عذر شرعی است با مرض که عذر تکوینی است یکسان دانستن، یعنی کنار هم ذکر میکنن، تمس را با مرض کنار هم ذکر میکنن، چون در قرآن اینا را هم کنار هم ذکر کرده: فهو من کان مریضن او علا سفرن فی عدت من ایام اخر. خب کسی که اصلا مقدورش نیست روزه بگیرد، چنین کسی با کسی که مقدورش است ولی شارع اجازه نمیدهد، یکی امتناع دارد یکی منع دارد، اینا رو کنار هم ذکر کردن. در این گونه از موارد هم جریان نذر را در کنار سایر اعذار تکوینی ذکر کردن. فرمودن به این که اگه کسی نذر کرده پنجشنبه هر ماه روزه بگیرد، این معذور است، چون معذور است به تتابع و آسیب نمیرسد و استیناف لازم نیست. ولی اگر صوم ده را نذر کرده باشد، این چون اصل صوم مقدور نیست، این مبدل می شود به سایر خصال. فرمایش صاحب عربه این است که و منهوی از همین قبیل عذر ما اذا نذر قبل تعلق الکفاره صوم کل خمیس فإن تخلله فی اثناء التتابع لا یضر به ولا یجب علیه الانتقال الى غیر صوم من الخصال فی صوم شهرین لعیل هذا التعذر، چون این عذر نیست. نه، لو کان قد نظر صوم الدهر قبل تعلق الکفاره اتجه الانتقال الى سایر الخصال، که همینجا دو فرع است، یک فرع مربوط به روزه یک روز است، مثلا هر پنجشنبه ای مثلا روزه بگیرد، یا پنجشنبه اول ماه روزه بگیرد، یا خصوص اول ماه روزه بگیرد. یه وقت فرع دومی است، نه صوم الدهر را نذر کرده است به استثناء ایام محرم. فرمود اونجا که صوم روز معین را قبل از تعلق کفاره نذر کرده است، این چون عذر شرعی دارد و ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است، عذر می شود، مما غلب الله می شود، و لیس علی مما غلب الله شیء خواهد بود، به تتابع او آسیب نمی رساند، بنابراین می تواند اون روز را به نذر خود عمل بکند و بعدی را به قبلی وصل بکند. اگه کسی 10 روز روزه گرفته، بعد رسیده به اون روزی که باید به نذرش عمل بکند، اون روز روزه نذرش رو میگیرد، بعد روزه بعد رو هم وصل میکند به روزه قبل. این خلاصه فرمایش صحابه عربه. اما تفسیری که در مسئله بیان کردن این است که منظور فقها و همچنین صاحب عربه اون نظری است که قابل انطباق بر صوم تتابعی نباشد. یه وقتی کسی نظر میکند که پنجشنبه روزه بگیرد، ای صوم کان، خواه روزه کفاره، خواه روزه واجب دیگر، خواه نه، اگر هیچ روزه ای در عهده او نبود، یه روزی رو جداگانه روزه بگیره. خب پس منظور او مطلق است و قابل انطباق بر همین صوم شهرین متابعین هم هست و مانند اون. در این گونه از موارد اصلا به تتابع آسیب نمی رسد. شخصی در از صوم شهرین متتابعین را امتثال میکند، رسیده به اول ماه و قبلا هم نذر کرده بود که اول ماه روزه بگیرد، ای صوم کان، یک روزه ای را نذر کرده است که قابل انطباق بر شهرین متتابعین هست، خب این هم روزه شهرین متتابعین محسوب میشود، هم صوم نذر محسوب میشود. این که اصلا مضر نیست تا ما بگوییم مخل به تتابع است. و این خارج از بحث است. یه وقت است که نه، نذر کرده یک روزه خاص بگیرد غیر از روزه کفاره و مانند آن، که این قابل انطباق بر صوم شهر متابع و مانند آن نیست. اینجاست که صاحب عروه رضوان الله علیه می فرماید به این که چون این معذور است، مما غلب الله هست، مضر و تتابع نیست. اینجا محل بحث است. اونها که میگن نه، عذر مخصوص تکوین است و اینها عذر تشریعی است، عذر تشریعی که عذر محسوب نمیشود، ما غلب الله نیست، این حکم است، میگن در این گونه از موارد این شخص چون قبلا نیت نذر کرده است متتابعاً روزه بگیرد، پس صوم متتابع شهره متتابعاً مقدورش نیست. وقتی مقدورش نبود، به یکی از خصال دیگر باید منتقل بشود، یا تحریر رقبه است یا اطعام ستی مسکین، مثل مقدورش نیست. او اصلا هرگز نمیتواند به شهرین متابعین عمل بکند، برای اینکه نذر منعقد شد. برخی هم اشکال میکنند، بگن به اینکه گرچه این شخص نذر کرده است، ولی باید تفصیل قائل شد. اگر این شهرین متتابعین تعیینن بر او واجب شده باشد، حالا یا برای اینکه کفاره جمع بر او واجب است، یا نه کفاره جمع واجب نیست، کفاره تخییر واجب است، عهد الخصال واجب است، ولی اون خصلت های دیگر چون مقدور نیست، الان صوم شهرین متتابعین متعین شده، یا جمعن واجب است یا تعیین بالعرضی که پیدا کرده است خصوص شهرین متابعن واجب است. اگر چنین چیزی است، شخصی که قبلا نذر کرده پنجشنبه هر ماه رو روزه بگیرد، اولین پنجشنبه شروع رو بگیرد یا هر پنجشنبه روزه بگیرد، گرچه در ظرف نذر از این حالت با خبر نبود و گرچه در ظرف انشاء نذر صوم کل یوم خمیس راجح بود، اما در ظرف امتثال رجحانی ندارد. چون در ظرف امتثال مقدورش نیست، رجحان ندارد، این نذر منحل می شود. اینم یه راه دارد. خب، پس دو تا راه هست برای اینکه این شخص روزش ادامه بدهد. محل بحثم اونجاییست که نذر کرده باشد یک روزه ای را که اون روزه قابل انطباق بر صوم کفاره نیست. چون اگر قابل انطباق بر صوم کفاره باشد که همون روزه کفاره رو میگیرد، هم صوم شهرین متابعین محسوب میشود، هم به نذر وفا کرد، نذر عمل کرده. محل بحث جاییست که نذر کرده روزه بگیرد که اون روزه غیر از روزه کفاره است و قابل انطباق بر صوم کفاره نیست. در چنین مقطعی اگر چنانچه صوم کفاره بر او جمعاً واجب شده بود یا تعییناً واجب شده بود، این نذر منحل می شود. برای اینکه نذر گرچه در ظرف انشاء رجحان داشت، این منظور در ظرف نذر رجحان داشت، ولی عمده ظرف امتثال و وفاست و در ظرف وفا رجحان ندارد، چنین نذری منحل می شود. خب، از اینجا حکم نذر صوم الدهر مشخص می شود که فرع اخیر و مطلب آخر این مسئله ششم است. و این است که صاحب عرب رضوان الله فرمودند که اگر کسی نذر کرد صوم الدهر را، چنین شخصی قادر نیست که روزه متتابع بگیرد و حتما باید منتقل بشود به خصلت‌های دیگر. اینجا نظیر صوم یا نظر روزه یا مشخص نیست که ما بگوییم به تتابع آسیب نمی رساند. نه، اینجا اصلا باید که صوم شهرین متابع رها کند، خصلت‌های دیگر را بگیرد. اینجا هم باز اون تفصیل لازم است. اون این است که یه وقتی نظر می کند صوم دهر را به استثناء ایامی که حرام است، مثل عیدین، ایام تشریق در منا، چه اینکه این روزه روزه کفاره باشد یا روزه دیگر. اگر نذر او مطلق بود که خب هم صوم کفاره رو میگیرد هم به نذر عمل میکند، این به تتابع آسیب نمیرسد تا ما بگوییم که این آسیبی که به تتابع رسوند آیا مستلزم استیناف است یا تتمیم کافی است. این آسیب نمیرسند چون نذر کرده تمام روز و ایام سال روزه بگیرد. ای صوم این کا، اگه ماه مکرم رمضان بود صوم ماه رمضان است، غیر ماه مکرم رمضان بود کفاره بود کفاره باشد. هیچ روزه بر عهده او نبود، اصل صوم رو بگیرد واجب کرده، پس این اصلا آسیب نمیرساند. و اما اگر منظور او و متعلق نظر او این بود روزه بگیرد مستقل که روزه کفاره نباشد، روزه های نذری دیگر نباشد، مانند آن بدل حدی نباشد، یه روزه جدا باشد، چنین شخصی اگر نذر او منعقد شده باشد، چنین شخصی قادر نیست که صوم شهرین متابعن را انجام بدهد. اصل صوم مقدور نیست، نه تتابع، صوم مقدورش نیست، چون هر روزی بخواد روزه بگیرد مشمول اون چیزی نذره دیگه. اصل و صوم مقدورش نیست، مثل کسی که مریض است اصلا قادر بر روزه گرفتن نیست. چنین شخصی باید به اهدل خصال دیگر مثل تحریر رقبه یا اطعام ستی مسکی منتقل بشود. و اگر وظیفه او این بود که حتما روزه بگیرد، اما جمعاً مثل کفاره افطار محرم و اما تعیینا مثل جایی که تحریر رقبه مقدورش نیست، اطعام ستی مثل که مقدورش نیست، در چنین موردی معلوم می شود که این نظر نسبت به اون مقطع منحل است، برای اینکه اون متعلق نظر در ظرف صوم متتابع رجحان ندارد، ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است. این شخص یا جمعاً بر او صوم شهرین متتابعین واجب است کما در کفاره محرم یا قتل عمد، یا نه تعییناً بر او صوم شهرین متتابعین واجب است مثل اون جایی که تحریر رقبه مقدورش نیست، اطعام ستی مسکین مقدورش نیست، چاره جز صوم شهرین متتابعین ندارد، در ظرف وفا رجحان نداشت و نزد در چنین شرایطی هم منحل می شود. اینا مطالبی بود که باید زمینه این فصل مسئله ششم بشود تا به اون مرحله کمالی برسیم. بله؟ خب اینا اشاره شد به اینکه در خصوص سفر عرف حاضر نیست بگوید اونجایی که سفر اختیاری است و روی دوائی نفسانی سفر میکند بعد بگید حاضر ما غلب الله. سفرهای اضطراری چرا؟ اما سفرهای اختیاری نه. عبارت مرحوم محقق در معتبر خونده شد، یعنی اون چرا که مرحوم محقق در معتبر جلد دوم صفحه 723 بیان کردن، همون فر مورد پذیرش خیلی از فقها بود که صاحب عروه هم همین فر را ذکر کرده، همین فر را که فرمود و سفر الاضطراری دون الاختیاری. بعدا که نظم منعقد نمیشه، اگر کفاره آمده بر او واجب است که فرون روز روزه بگیرد، اگر نظم میکند باید در غیر ایام مثلا بگوید که من این صوم شهرین متتابعین را انجام میدم که آره تطابقش هم به یک ماه و یک روز است، بعد از اینکه این صوم شهرین متتابعین را انجام دادم اون بعد هر پنجشنبه اول ماه یا هر پنجشنبه یا مثلا هر جمعه من روزه میگیرم. بر اونجا که میتواند بله، اونجا که هر سه خصلت مقدور اوست اونجا میتواند بگوید که من هر پنجشنبه یا اول ماه یا اولین پنجشنبه یه روزی رو مثلا مشخص بکنه روزه میگیرم، اون وقت صوم شهره متابعین مقدورش نیست، میتواند تحریر رقبه یا اطعام ستی مسکین. الحمد همون تداخل اول گفته شد نه، اگر چون چه صوم مطلق باشد این تداخل است، یعنی نذر کرده روزه بگیرد ای صوم این کام، اینجا تداخل باشد دیگه. الحمدلله.